این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
اشراق درخت گوجه سبز کتابی است به قلم شکوفه آذر، نویسنده و روزنامه نگار موفق ساکن ملبورن. این کتاب ابتدا به زبان انگلیسی منتشر شد و تا کنون نامزد دریافت 2 جایزه ادبی مهم به نام‌های اصطلاح و جایزه ادبی دانشگاه کوینزلند شده است. توصیف پروفسور بیدن آفورد، مدیر گروه حقوق بشر دانشگاه کرتین، از این کتاب بدین گونه است: این داستان را می توان به عنوان مراقبه مرگ و زندگی توصیف کرد، رنج و تغییر. این کتاب زنده است، درست همانند درخت زندگی. اشراق درخت گوجه سبز ما را به سفری در میان آتش و خاکستر به جهانی تازه می رساند، به رستگاری. مونس منصوبی هستم و به مناسبت چاپ نسخه فارسی کتاب گفتگوی انجام دادم با شکوفه آذر. از او پرسیدم چرا اشراق درخت گوجه سبز؟
اسم اشراق درخت گوجه سبز رو انتخاب کردم به چند دلیل. اول از همه اون وجهه عرفانی داستان هست. یک جنبه این رمان، جنبه عرفانیش یا معنویش هست که یک پیام عرفانی رو در کل داستان سعی کردم که به خواننده نشون بدم. به اضافه این که خودم هم تو زندگی خانوادگی دائم کار عرفان میکردن از سالها پیش از وقتی که من بچه بودم و به هر حال حوزه عرفان یکی از حوزه‌های شاخص مورد بحث خانوادگی ما بود همیشه. دوم، چرا درخت گوجه سبز؟ درخت گوجه سبز دو دلیل داره. اول از همه که خاطره بسیار شخصی با درخت گوجه سبز دارم، چون در باقی که تو در شمال ایران توش بزرگ شدم پر از درخت گوجه سبز و هر بهار شکوفاش سراسر عطرش و خود شکوفاش تمام باغ رو پر می‌کردن و یک خاطره بسیار قوی توی زندگی دوره کودکی من هست. و دومی که توی این رمان درخت گوجه سبز نماد درخت زندگی هست و در واقع همه، اول از همه مادر در این داستان و بعد بقیه اعضای خانواده، همشون به نحوی به یک جهانبینی کلان عرفانی میرسن که این درخت گوجه سبز نمادش هست.
ممنون از توضیحاتتون. رهایی و جسارت وصف ناشدنی در نوشتار شما وجود داره که فکر میکنم در زبان فارسی بی سابقه یا کم سابقه بوده. این ویژگی ها مرزها رو شکونده، از تابوها در واقع عبور کرده. این آزادی و بی پروایی رو چطور به دست آوردین و آیا این خشمی که سالها سرکوب شده؟
خب اول از همه باید بگم شما نمیتونید تاب و شکم باشین در کارتون، در کار داستانیتون، مگر اینکه خودتون شخصا به عنوان یک انسان تاب و شکنی رو تجربه کرده باشین. من از دوره کودکی یک روحیه کاملا مستقل و تاب و شکن داشتم، با اینکه در یک خانواده خیلی باز و روشن و روشن فکر میتونم بگم که بزرگ شدم. خوشبختانه پدرم همیشه این پروبال رو به من داد که سعی کنم خودم باشم و مسیر خودم رو پیدا کنم به بی‌اعتنا به اون چیزهایی که در جامعه ارزش گذاری میشه یا حتی در خانواده و در فامیلی یا در مدارس و این چیزها. برای همین تاب و شکنی بخشی از شخصیت من بوده همیشه و همیشه خواستم مرزهایی رو که مانعم بودم بشکنم بدون اینکه آسیبی به کسی یا چیزی بزنم. فقط میخواستم میخواستم در واقع منحصر به فرد بودن خودم رو برای خودم نشون بدم، چون فکر میکنم انسانها اساسا منحصر به فردن. اگر تابع جامعه نشن، اگر تابع عقایدهای از پیش تعیین شده مذاهب، سیاستها و خانواده ها نباشن. به هر حال این تاب و شکنی همونطور که گفتم یک فرهنگ شخصی من هست و توی این رمان ما به چند شکل این تاب و شکنی رو انجام دادم و کاری بوده که میخواستم بکنم. یکیش تاب و شکنی اخلاقی یا جنسی هست. ما هممون به عنوان انسان تجربه های جنسی داریم، تجربه های متنوعی درباره عشق داریم به شکل های مختلف، ولی وقتی به پای ادبیات میرسه به نظر میسه که نویسنده همه میخوان یک چهره خیلی شسته رفته قابل قبول اجتماعی از خودشون بدن. من نمیخواستم این کارو بکنم. من میخواستم کاراکترهای من آدم های زنده گوشت و خوندار و عصبداری باشن که خطا میکنن، بزرگ میشن، عشق میبرزن، عشق بازی میکنن و اعتقادی به چارچوب های از پیش تعیین شده جامعه و سیاست و مذهب و اینها ندارن. در نتیجه خود ارضایی یا مثلا سکس هر دوتاش در رمان من هست. و یکی دیگه تابوشکنی مذهبی این کتاب، به دلیل اینکه خودم آدم به شدت منتقدی هستم نسبت به مذاهب و به خصوص مذهب اسلام که ازش بسیار آسیب دیدیم در 40 سال گذشته، نگاه خیلی انتقادی به مذهب اسلام دارم توی این رمان و نگاه انتقادی دیگه‌ای که دارم درباره رژیم هست. خب می‌دونیم که تو ایران سانسور هست و مطمئناً نویسنده‌های داخل کشور نمیتونن خیلی آزادانه این نگاه ها و این تابوها رو بشکنن. من به هر حال این شانس رو داشتم که در کشور آزاد استرالیا باشم و به خودم گفتم که حالا که هیچ قدرت حاکمی بر نوشتن من تحمیل نمیشه و سانسوری وجود نداره، من باید حتی خود سانسوری رو در خودم از بین ببرم در موقع نوشتن. برای همین تمام این تابوهایی رو که در زندگی خودم رو اذیت میکرد به عنوان یک فرد و به عنوان یک زن، سعی کردم در رمانم همه رو بشکنم. به عنوان یک انسان آزاد همه کاراکترهام اونطور که واقعا سرنوشتشون بود پیش ببرم. در مورد تابوشکنی میتونم باز هم نمونای دیگه بزنم. یعنی یه مدل دیگه از تابوشکنی که در کارم استفاده کردم در واقع نحوی روایت داستان هست. معمولا در ادبیات معاصر فارسی اینطور تعریف شده، به صورت البته به صورت نانوشته، که هرچی نویسندگان فخیمتر و فاخرتر بنویسن انگار نویسنده تر هستن و من خواستم این رو دوباره زیر سوال ببرم و برای همین یک لحن بسیار آرام، بسیار روان و بسیار ساده استفاده کردم. لحنی که مادر بزرگ خود من برای من قصه میگفت، لحنی که روستاییایی که من توش پیششون بزرگ شدم در شمال ایران، اونها وقتی میخواستن حکایت هایی رو تعریف کنن حرف میزدن و همیشه مجذوب این نحوه روایتشون بودم که اینقدر بدون تفاخر و اینقدر ساده و زیبا قصه هایی میگن که ساعت ها میشد پاشون نشست و گوش داد. در این حال ما یک تاریخ بسیار پردامنه ادبی داریم در نثر فارسی که کمتر بهش توجه شده. ما وقتی از ادبیات فارسی حرف میزنیم همه از شعر فارسی حرف میزنن، در حالی که ما در نثر فارسی هم بسیار غنی هستیم. هزار و یک شب نمونه بسیار غنی ادبیات فارسی ما هست که البته بعدها به هندوستان و کشورهای عربی هم رفت و تحت تاثیر ادبیات اونها هم قرار گرفت. نحوه روایتی که در هزار و یک شب هست نحوه روایتی است که مردم عامه قصه میگن، همونطور که مردم عامی وقتی دور هم میشینن 10 نفر 5 نفر و میخوان روایت کنن قصه پشت قصه میگن، طوری که به نظر میرسه این قصه ها تمام نشدنی هست. من خواستم از همین تکنیک در داستان نویسی استفاده کنم تا الزاما خواننده من یک خواننده فاخر خون نباشه، یک خواننده باشه که فقط عاشق قصه است و بدون اینکه بفهمه در مثل یک رودخانه این قصه ها او رو با خودش ببره.
بله، چقدر خوب که با مخاطبای مختلف دوستان ارتباط برقرار کنین. سوال بعدی من اینه که کتاب شما در عین اینکه یک رمان ادبی شاخص با زبان تاثیرگذار محسوب میشه، انگار یه حافظه تاریخی یک نسل کتاب شما به تصویر کشیده شده. داستان در دل داستان، وقایع در وقایع، و انگار خواننده رو مواجه میکنه با موجی از اتفاقات سیاسی یا باورهای عامه یا خیلی چیزهای دیگه که در این حال انسجام داره. انگار یه سندی از یک دوران و پر از تضادهایی که در جامعه ما وجود داره. میتونین در این زمینه برای ما توضیح بدین و اینکه در پروسه نوشتن کدوم ویژگی براتون مهمتر بوده، بخش ادبی یا بخش تاریخی یا حالا هر چیزی فراتر از اون؟
در واقع باید بگم وقتی که من این رمان رو شروع کردم به نوشتن سال 2012، سرشار از خشم و انزجار از وضعیت سیاسی اجتماعی و مذهبی ایران بودم، سرشار از پر از نگرانی برای ایران بودم و این که می دیدم هر راهی که ما آدم هایی که به سن من بودن، نسل من بودن، من دهه 60 دهه نوجوانی من بود، آدم هایی مثل من مدام فقط سرشون به دیوار کوبیده میشه. شما کافیه که فقط بخواین از زندگی روزمرتون لحظه‌ای فراتر بنید و یک چشمانداز وسیع‌تر نسبت به زندگیتون داشته باشید، چشمانداز ادبی، هنری، اجتماعی، سیاسی، و مدام سرتون به سنگ می‌خوره. چرا؟ به خاطر اینکه سیستم حاکمی و بالا نشسته که فقط چماق به دست میشینه، انگار که دونه بدونه موانع رو جلوی ماها میکاره به خاطر اینکه کوچکترین رشدی نداشته باشیم. خب همه اینها باعث شد که اصلا من بیام به استرالیا و وقتی که اومدم اینجا بسیار عصبانی بودم از کل این سیستم، از کل در واقع سرنوشت تاریخی که ما درش اسیر بودیم در این 40 سال گذشته و معلوم هم نیست که همچنان اسیرش بمونیم. خب من به خودم گفتم حالا که من ناچارن اومدم استرالیا، حالا که نه زبان میدونم و نه کار به عنوان روزنامه نگار میتونم اینجا کار کنم، پس بیام بدون هیچ سانسوری تمام عقاید سیاسی ادبی و هر چیزی که دارم رو بنویسم. در نتیجه بله، اصلا این رمان بر مبنای وقایع سیاسی بعد از انقلاب 57 شکل گرفته و خواستم که بدون سانسور و با تمام خشمی که داشتم به عنوان یک زنی که این 40 سال رو با گوشت و خونش تجربه کرد، به عنوان یک زن روزنامه‌نگار، به عنوان یک زن نویسنده و اساسا به عنوان یک زنی که میخواد تنها و مستقل و آزاد زندگی کنه و میخواستم حافظه احساسی ما رو ثبت بکنم. کاری که من خواستم بکنم فقط ثبت حافظه تاریخی نبود، چون میتونستم در غیر این صورت یک رمان با سبک رئالیسم بنویسم، ولی من رئالیسم جادویی رو انتخاب کردم برای اینکه بیش از اون چیزی که سبک رئالیسم میتونه و قادر هست، سبک رئالیسم جادویی میتونه با احساسات خواننده درگیر بشه. برای همین سعی کردم که حافظه احساسی خودمون رو، نسل خودم رو در این 40 سال، آدمهایی که در این 40 سال مدام سرکوب شدن رو بتونم ثبت بکنم.
کتاب تازه در دست نگارش دارین؟
بله، بعد از اینکه خب اشراق درخت گوجه سبز چاپ شد و خوشبختانه موفقیت‌هایی هم کسب کرد و سال 2019 قراره به در انگلیس و کانادا و امریکا و ایتالیا منتشر بشه. بله ممنونم. کتاب رمان دومم رو دارم می‌نویسم که همین حالا هم خوشبختانه موفق شده 2 گرانت یا جایزه ادبی رو ببره، جایزه گرانت استرالیان کانسیل آف دی آرت و گرانت کریتیو ویکتوریا. ممنونم. و حالا آره دارم می نویسمش و امیدوارم که بتونم ظرف 1 سال، یعنی تا جون جولای سال بعد، حداقل درفت اولش رو تموم کنم. در واقع اینو باید بگم که یک تریلوژی خواهد بود، این مجموعه از 3 رمان و من رمان اولش اشراق درخت گوجه سبز، رمانی که الان دارم می‌نویسم اسمش هست درخت طوبا یا آشپزخانه ما، و نمیدونم که داره که رمان سوم چه خواهد بود.
خیلی ممنون واقعا از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و امیدوارم که همچنان موفقیت بعد از موفقیت براتون اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم
از شما. خداحافظ. شما
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.